أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 11 قطره از دریای معارف رضوی. ما جلسه پیش یه نکته ای رو راجع به ابن عباس، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس گفتیم. حالا اگر یه وقت جلسه پیش چه در بیان من چه در مکتوبه شما عبدالله و عبیدالله و ابن عباس عقب جلو شده یا جایش اشتباه ثبت شده، با توضیحاتی که امروز میدیم اینا رو درستش کنین. اگر هم همونی که شما یادداشت کردین که خب میریم جلو. خدا لطف کرد همون شب جمعه‌ای که ما راجع به ابن عباس صحبت کردیم، فردا صبحش من بعد نماز نشسته بودم داشتم کتاب امام مجتبی علیه السلام میخوندم، رسیدم به یه تیکه‌ای، گفتم خدایا دست شما درد نکنه، چقدر قشنگ مطلب برای ما آشکار کردی. بعدش هم گشتم یه سند دیگه هم پیدا کردم، گفتم این اطلاعاتی که شما راجع به خاندان عباس به دست آوردید و تکمیل کنیم، که بی خود تو ذهنتون نیاد که ما تو جلسه گفتیم دوست داریم یه تنهی به اینا بزنیم، مثلا شما بگین وای به خانواده پیغمبر مثلا میخوان کاری داشتون. نه، اولیش رو براتون نقل میکنم. اینم دقت کنید، کسی که فرمانده سپاه ما مجتبی بود عبیدالله، کسی که مشهور به ابن عباس عبدالله ابن عباس، و کسی که بیشتر ازش نقل میشه و به اشتهار ابن عباس گفته می شود همین عبدالله ابن عباسه. خب نقل رو براتون از کتاب امام مجتبی علیه السلام نوشته مرحوم احمد رحمانی همدانی می خوانم. از قول ابوالفرج اصفهانی، نه ابن عباس میشه برادر، هر دوشون ابن عباسن، یعنی هر دو باباشون عباسه، عبدالله و عبیدالله. اونی که در تاریخ به ابن عباس مشهوره عبدالله ابن عباسه، اونی که فرمانده سپاه بود، آها اون عبیدالله ابن عباسه، آها اون عبیدالله ابن عباس. خب معاویه با سپاهش به محل حبوبیه که جزء سرزمین حالا مسکن یا همچین چیزی، حالا اسمشو درست نمیدونم، وارد شدن. عبیدالله ابن عباس نیز با سپاه خود در مقابل لشکر معاویه اردو زد. فردای آن روز معاویه سپاه خود را به سوی سپاه عبیدالله اعزام نمود. سپاه عبیدالله پس از جنگ شدید لشکر شام را متواری نموده و آنان مجبور به عقب نشینی شدند. شب هنگام معاویه پیکی به سوی عبیدالله فرستاد و به او گفت حسن ابن علی با من درباره صلح صحبت نمود و راضی شده است که امر خلافت مسلمانان را به من واگذارد. اگر الان به من ملحق شده و اطاعت کنی در آینده به ریاست خواهی رسید، و اگر اطاعت نکنی روزی مجبور به اطاعت می شوی که پست و مقامی نخواهی داشت. اگر امروز به من ملحق شوی 1,000,000 درهم، اون دفعه گفتم حفظ کرده بودم، اینست که درست حفظ کرده بودم، 1,000,000 درهم به تو میپردازم. اکنون نصف آن را خواهم داد و وقتی داخل کوفه شدی نصف دیگر را برایت میفرستم. این وعده معاویه عبیدالله را سست نمود. او شبانه راهی لشکرگاه معاویه شد. معاویه 500,000 درهم به او پرداخت نمود. هنگام صبح سپاه عبیدالله هرچه منتظر او شدن تا نماز جماعت را به امامت او بخوانند از او خبری نشد. سپاه امام مشتبه حسن پاچ. قیس ابن سعد رو امام وجود مقدس امام حسن علیه السلام به عنوان جانشین عبیدالله معرفی کرده بودند. خب قیس ابن سعد نماز جماعت رو برگزار کرد، سپس سپاه به سپاه نگاهی انداخت و به آنان گفت، ایتی که مورد نظر، ای مردم هرگز از عمل و کردار این مرد ترسو نهراسید و امید خود را از دست ندهید. هیچگاه این مرد و پدر و برادرش هیچگاه از این مرد و پدر و برادرش خیری دیده نشده است. این قیس جز کسایی که پایدار ماند در سپاه ما شد. پدر او عموی پیامبر بود ولی در روز بدر در مقابل رسول خدا به جنگ پرداخت و در زمره مشرکان بود. کعب ابن عمرو انصاری او را اسیر کرده به محضر پیامبر آورد. پیامبر فدیه از او گرفته و او را بین و آن را بین مسلمانان تقسیم نمودند و پدرش را آزاد کرد. اما برادرش حضرت علی علیه السلام او را والی بصره گردانید، ولی او مال خداوند و بیت المال مسلمانان را به سرقت برده برای خود کنیزانی خریداری کرد و خیال میکرد که این کار حلال بوده و مال مال اوست. اما این عبیدالله را حضرت علی والی یمن قرار داد. او از شدت ترس و نالایقی که داشت از حمله بسر ابن ارتاد گریخته و حتی فرزندانش را فراموش کرد و آنان را برای حفظ جان بی ارزشش تنها گذاشت و آنان را به کشتن داد. امروز هم میبینید که چه جنایتی کرده است. در این هنگام مردم همگی گفتند خدای را سپاس که او را از بین ما خارج ساخت. در این بین بسر ابن ارتاد با 20,000 نفر سوار در مقابل سپاه امام حاضر شد و با صدای بلند خطاب به آنان گفت، امیر و فرمانده شما با معاویه بیعت نمود و حسن ابن علی هم با معاویه صلح نمود، شما برای چه چیزی خود را به هلاکت میاندازید؟ قیس ابن سعد به سپاه گفت، شما دو راه دارید، یا بدون امام با این سپاه بجنگید و یا آنکه ذلیل‌آدن تن به بیعت دهید. تا ادامه ماجرا اینو داشته باشید. از کتاب همگام با نهضت حسینی دو تا نقل براتون آوردم، شما قضاوت کنید. نقل اول، خبر این نویسنده کتاب اسد حیدر، ترجمه مرحوم مهندس صادقی. خبر تصمیم امام حسین دایر بر حرکت به سوی عراق بدون تعیین زمان مشخص منتشر شد. یزید به خبر حرکت آن حضرت به سوی عراق اهمیت میداد. او از راه‌های گوناگون اقدام میکرد تا آن حضرت به عراق نرسد. از جمله اینکه جمعی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم را وادار کرد که آن حضرت را از این حرکت باز دارند. از این رو نامه‌ای به ابن عباس نگاشت و در آن یادآور شد، جمعی از مردم این دیار نزد حسین آمده و او را به آرزوی خلافت انداختند. تو در میان بنی هاشم اهل تجربه و آگاهی هستی، بدان که اگر حسین چنین کند تمامی پیوندهای خیشاوندی گسسته خواهد شد. تو بزرگ طایفه خود و مورد نظر ایشانی، او را از تلاش برای جدایی افکندن میان مردم بازدار. آنگاه ابیاتی نوشت که حالا به ابیاتش کار نداریم، ابن عباس در پاسخ داد، امید چنان دارم که خروج حسین در زمینه ای نباشد که برای تو خوشایند نیست. به کی داره میگه؟ به یزید. من نیز در آنچه فرو نشاندن آتش فتنه و یک بارچگی امت را به دنبال دارد خیرخواه او خواهم. تیکه بعدی ادامه. برای عبدالله ابن زبیر هیچ مسئله‌ای سنگین‌تر از سکونت امام در سرزمین حجاز و چیزی هم دوست داشتنی‌تر از قیام و خروجش به سوی عراق نبود. چرا که وی طمع خلافت داشت و میدانست که تحقق این مطلب جز با خروج امام امکان پذیر نیست. این مطلب را سخن ابن عباس آن هنگام که از بازداری امام حسین علیه السلام مأیوس شده بود خطاب به عبدالله ابن زبیر نیز تأیید میکند که جلوی خانه امام هنگام خروج گفت: عبدالله، میبینم که آنچه موجبات روشنی چشم تو را فراهم میکرد اینک پیش آمده. این ابا عبدالله هست که تو و حجاز را وا میگذارد و میرود. ابن عباس از اینکه بتواند امام را تسلیم خود کند و از حرکت به سوی عراق بازدارد مأیوس شد. چگونه آن حضرت میتوانست نظر او را بپذیرد که ادامه که استدلال میکنه نویسنده که امام حسین علیه السلام به این دلایل تسلیم ابن عباس نشد. دو تا گزارش تاریخی از خاندان عباسی با این دو تا گزارش نامه یزید به ابن عباس، جواب ابن عباس، تلاش کرد امام حسین را باز دارد، نامید کرد، گفت من باعث شقوق امت نمی شوم. یه جای دیگه همین کتاب داره، حالا علامت نذاشتم، که به حضرت برمی گرده میگه شما برو یمن، اونجا قلعه های محکمی هست. بعد خود نویسنده میگه میخواست امام را به وادی بیاندازد که وادی برهوت بود، میخواست امام رو از متن جامعه دور کنه. قضاوت من نیست، قضاوت اینها، نویسنده است، نویسنده عربم هست. با این گزارشات و صحبتهایی که هفته پیش داشتیم راجع به این که به نظر میرسد یکی از عللی که ما متائن خاندان عباسی رو نداریم در بیان اهل بیت، یا به یه عبارتی کم داریم، اینه که در عصر عباسیان چنان خفقانی بود که اهل بیت نمیتوانستن سخن بگن. نه که ابن عباس و عباس و عبیدالله ابن عباس دست گل بودن. و این که ما از ابن عباس نقلی میآوریم، حالا این ابن عباس هر کدوم اینا باشه، جالبه که توی این کتاب ها چند تا کتاب دیگر هم دیدم، مثلا قسمتی که فهرست اسامی رو میاره هر دو رو مثلا نوشته عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، بعد جلوی عبدالله ابن عباس فلک زده که ابن عباس هم همینه، هر دو ابن عباس هم و هر دو همین وضعیت را که قیس ابن سعد برای لشکر گفت. ما باید حواسمون باشه از ابن عباس، از روایاتی که از ابن عباس نقل میشه بناست استفاده کنیم، نه به این عنوان که ما هم او رو حبر امت بدانیم، ما هم او رو بغل دست امیرالمومنین بشناسیم، نه، به خاطر اینکه اهل سنت او رو قبول دارن و او گاهی سخنانی گفته است در دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، در دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها، ما اینجا بهش در اون حد بها میدیم. بیشتر از این جز در خانه اهل بیت علیهم السلام جای دیگری نمیشود. و این دوتا خواستیم اطلاعات خاندان عباس رو یه خورده در ذهن شما پررنگ‌تر کنیم، ولی بازم از این خبرها هست، یعنی گفتگوهای خصوصی که با خلیفه دوم دارن، حرفایی که میزنن، موضع‌گیری‌هایی که میکنن، ولی به همین اندازه کافی است. میرویم سراغ بحثی که داشتیم.
میشه در واقع به توی احادیث کسی که آدم در مسیر زندگیش مغرض باشه ولی ممکنه صدا باشه بهش اعتماد کنه، مثل مثلا قابل استفاده؟
این سوال بعد از حدیث شناس بپرسی یا از علم، از کسی که علم رجال بلده.
ولی واقعا الان مثلا وقتی ما میایم حالا از یکی که قبولش هم نداریم میایم حالا در دفاع از خودمون یه روایتی رو میاریم، معنی این روایت
نه، دقت کنید، آیت الله فرج پورنامی محقق در قم. من یه فایل صوتی از ایشون شنیدم که اتفاقا به این نکته اشاره میکنه ایشون. جزوات و کتابایی هم داره، یکی از مقالاتش هم فکر کنم تو کانال گذاشتم که در واقع تحلیل منابع کتاب اسلام شناسی دکتر شریعتیه، این آقای فرجپور نوشته. آقای فرجپور اونجا به این نکته اشاره میکنه که ما در مواردی از منابع اهل سنت نقل میآوریم که اون مطالب در کتب شیعه باشد و ما از طرق علمای شیعه اون مفهوم برمون اثبات شده باشه، برای احتجاج با اهل سنت از منابع خودشونمون نقل کنیم. بنابراین این نیست که ما فردی رو ثقه میدانیم بعد میدونیم که مثلا منافقم هست، میدونیم دروغم داره ولی به نفع خودم میخواد استفاده کنه. نه، این تعبیر استاد فرجپور جالب بود. میگه آقا شما بنا نیست که هر جا دیدید یه جمله ای داره در دفاع از شما سخن میگه شما بیاید اون رو طرح کنید، چون بعدا ممکنه توی چاله ای بیافتین اون دو جا حرف خودش هم نقض کنه. شما باید مبنا رو از منابع شیعه بگیرید، اگر تاییدیه‌ای مشابه اون در اهل سنت بود برای اسکات خصم، نه برای اینکه ما به اون اعتبار ببخشیم. بنابراین با این توضیح شاید بخشی از سوال شما جواب داده بشه.
من می‌خواستم به همین ادعای قضیه که الان توضیح دادیم برسم که ممکنه مثلا یه روایت‌هایی یا یه سری از این آدم‌ها مطرح کرده باشن که معارف شیعه رو در واقع منحرف کنه.
بله.
چیزه حالا این جمله‌ای که گفتیم.
آره. الان مشابه این ما داریم، مثلا شما نگاه میکنید میبینید نقلی آمده است که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن از بیت المال قرضی گرفتن، بعد پیغمبر اومدن گفتن که توی کتابای بعضی از کتابای شیعه هم به صورت قصه اومده، حضرت اومدن گفتن که چرا اینجوری کردی و رفتن پس دادن، بعد حضرت فرمودن که فاطمه تو بزعت منی. تای داستان شما میبینید خوبه، ولی تو داستان اسمت از صدیق سمادر مرزی شما. یه نقل دیگری که مثلا امیرالمومنین علیه السلام با حضرت صدیق سلام الله علیها دعواشون شده بود، بعد تو اون دعوا پیغمبر وساطت کردن، بعد گفتن حق با علی است، بعد یه دونه فضائل امیرالمومنین رو گشتن تای این روایت که پیغمبر فهمودن همینه که علی ابن ابی طالب قسیمون جنت و ناره. ببین این اگر تو منابع شیعه هم بود به استناد، میخوام یه کلمه رو شماها بگید که آفرین داشته باشه، به استناد
نص قرآن،
به استناد محکمات، این تیپ روایات را ما باید توضیح بدیم یا بذاریم کنار. من از این تعبیر که بریزیم دورم استفاده نکردیم، دقت کنیم، یا باید بتونیم توضیح بدیم یا باید بگیم نمیدونیم. اگرم واقعا واقع شده این با مبانی نمیخونه، با اسمت از صدیقه جور در نمیان. در ماجرای او خدو انداخ بر روی علی همین بحثه، میگیم در محکمات شیعه نمیشود علی ابن ابی طالب تحت تاثیر هوای نفسش قرار بگیره، مثل ما امام نمیتونه تحت تاثیر قرار بگیره. حالا شما فرض کن اومد 5 تا سند هم ارائه داد که حالا نداره، خب چیکارش کنیم؟ فرض کن خیلی از پیرمردا و قدیمیام ذوق کردن از این داستان، یه منبری هم اومد یه دهه راجع به این صحبت که خب نمیخونه با محکمات دیگه. دقت داشته باشید بعضی از اینا ممکنه در منابع شیعه هم آمده باشه، تو کتاب داستانی دختران، پسران، کودکان، بزرگسالان، کتابای روایی، یهو شما بر میخورید. لازم نیست سری کتابو پاره بکنیم، البته حالا کتاب کودک بود و همین یه داستان بود بذارین کنار، ولی یه وقت میبینید توی منبع معتبر به اصطلاح شیعه اومده، ما توضیح نداریم الان براش، ولی با مبنا نمیخونه. همینو یه بار در داستان ازدواج مشهور دختر امیرالمومنین علیه السلام با خلیفه دوم گفتیم. کی یادشه بگه؟
داستانشو یا اینکه چه ایرادایی داشت این چه؟
نه گفتیم اصلی ترین نکته‌ای که میتونیم راجع به این ماجرا بگیم با فرض این که اصلا محقق شده، این که محقق نشده چه ردیایی براش داریم کنه. اصلی ترین مطلبی که میتونیم بگیم چیه؟ از این جملاتی که گفتم استفاده کنه. این با محکمات نمیخونه. محکمات تاریخی قرآنی روایی میگوید علی ابن ابی طالب با خلفا در یک خط نبودن. فرض میگیریم یک اتفاق تاریخی هم محقق شده، ما باید به محکمات عرضه کنیم. این یکی از تعابیریه که آیت الله سدلی میلانی میگه، یعنی اینو تأکید داره روش. میگه آقا شما گاهی بر میخورید با بعضی از روایات یا بعضی از نقلها، به تعبیر من، البته حالا ایشون تعبیرش فاخرتره، به تعبیر من دست پاچه نشو. اگه با محکمات نمیخونه روش وای نسا، عبور کن. به طرف مقابلت هم میتونه همینو بگی. میگه آقا ببین ما یه محکمات داریم یه متشابهات. الان راجع به تاریخ شهادت حضرت زهرا، تاریخ حمله به خانه حضرت زهرا، تاریخ سقط شدن حضرت محسن، فرض کنید این گفت بعد 3 روز، اون گفت بعد 4 روز، اون گفت بعد 2 روز. آقا محکمات اصل داستانه، حالا 3 روز باشه یا یه هفته باشه، الان در اصل ماجرا فرق نمیکنه، تو حمله اول باشه یا تو حمله سوم باشه، اصل حمله جز محکماته. حالا اولی یا دومی این اتفاق افتاده باشه ما اونجا بحث نداریم. این محکمات ما رو توی مذاکرات هم و توی مناظرات هم کمک میکنه. خب از سوال شما بگذاریم، گرچه زمان خوبی هم بهش اختصاص دادیم. بخش پنجم را خوندیم که راجبش توضیح بدیم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن و انهم العروة الوثقى والأئمة و انهم العروة الوثقى و ائمة الهدى و الحجة على اهل الدنيا حتى يرث الله الارض و من عليها و هو خير الوارثين. نکته اول، این که خدا به ارث میبرد به چه معناست؟ ترجمه حدیث چیه؟ خدا وارث زمین و اهل زمین میگردد. اینها حجت خدایان تا زمانی که خدا وارث زمین بشود. یعنی چی؟
ارث معنیش اینه که یه چیزی مال کسی بوده، حالا یه نفر دیگه ای که بعد از اینکه میرن یا نیستن، حالا اون در واقع میشه حالا صاحب اون ملک یا اون چیزی که در واقع.
خب خدا که همیشه مالک زمین هست.
یعنی منظورش اینه خدا به وسیله یک حجت خودش اینو به ارث، خدا که نمیتونه که،
چون خدا در همه زمانها مالک زمین و اهل زمین
کرده به همه خدا، بعدش میگه بعدش خداوند این ارثش بهش برمیگرده.
بنابراین معنای این، چون ما اون طرفشو نداریم، یعنی چون اون بر معنا پیدا نمی‌کنه که خدا ارث ببره، خدا صاحب و مالکش هست، کامل بوده و خواهد بود. بنابراین معنای این ارث بردن، ارث بردن به عبارتی محقق شدن خواسته خدا در زمین است. محقق شدن اراده خدا بر حرکت اهل زمین در مسیر حق است. این معنای ارث می شود برای خدای متعال. به یه معنایی انقدر این تعبیر رو اونایی که یه خورده کارهای عربی کردن شنیدن، حالا در حد شنیدن، ما بحث علمیشو کاری نداریم. گاهی اوقات شما میگید این آدم کارهای عادلانه انجام میده، این عادله. گاهی میگین عدل. چنان این حکومت الهی در زمین محقق می شود که گویی همه زمین و اهلش به خدای متعال به ارث رسیده. تطبیق بدید تو ذهنتون، انقدر حکم فرمایی. این اتفاق در زمان پیغمبر نیفتاده، این اتفاق در زمان امیرالمومنین علیه السلام نیفتاده. حالا الان میخونیم، البته مثلا توی برخی از تفاسیر مثل این تفسیر جزئی ترین قیام ها رو هم مصداق این حساب کردن. حالا با هم گفتگو میکنیم، ولی به نظر نمیرسه که اینجوری باشه. این چنان تحقق پیدا میکند اراده خدا که گویی همه زمین شده است ارث خدای متعال و ارث اراده او، که به حجت خودش زمین رو داره اداره میکنه. آیه‌ای که عرض کردیم که میخوام یک کمی بهش توجه بکنیم، سوره مبارکه قصص است، آیه 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. نکته دوم ذیل بخش پنجم از فرمایش حضرت رضا علیه السلام، شعر بندی میکنیم که فونتای شما به هم نریزه. نکته دوم توجه به اهمیت و برکات سوره مبارکه قصص. دو تا روایت میخونم بعد یه سوال از شما میپرسم. روایت اول، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که سوره قصص را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که موسی را تصدیق یا تکذیب کرده اند 10 حسنه به او داده خواهد شد و فرشته‌ای در آسمان‌ها و زمین نیست مگر اینکه روز قیامت گواهی بر صدق او می‌دهد. یه روایت. روایت دوم، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که موجب این می‌شود که انشالله هفته بعد در جلسه مقداری از سوره مبارکه قصص یا نمل یا شعرا بخوانیم، حضرت فرمودند کسی که تواسین سلاس را در شب جمعه بخواند، یعنی 3 سوره‌ای که با از دوستان خدا و در جوار او و در کنف حمایت او قرار خواهد گرفت و در دنیا هرگز فقر و ناامنی و ناراحتی شدید پیدا نخواهد کرد و در آخرت خداوند آنقدر از مواهب خود به او میبخشد که راضی شود و برتر از راضی بودن. اینقدر خدا بهش مرحمت میکنه. شب جمعه.
تو اعمال شب جمعه مفاتی هم هست.
حالا شما نگاه کنید، یه توضیحی توی این تفسیر نوشته. توضیح اینه: بدیهیست این همه اجر و پاداش از آن کسانی است که با خواندن این سوره، دقت کنید، بدیهیست این همه اجر و پاداش از آن کسانی است که با خواندن این سوره در صف موسی و مؤمنان راستین و در خط مبارزه با فرعون‌ها و قارون‌ها قرار گیرند، در مشکلات در برابر دشمن زانو نزنند و ذلت تسلیم را بر خود هموار نکنند که این همه مواهب را ارزان به کسی نمی‌دهند. البته این مربوط به سال مثلا حدود 62-63. ببینید، اولین سوال علمی میخوام بپرسم، اولین سوال اینه که الان شما با خوندن سوره قصص یا این 3 سوره چه کار عجیب و غریبی انجام دادید که خدا این همه برکت بر شما نازل کرد؟ چه کار کردید؟ چون جمله ایشون اونی که من زیرش خط کشیدم این تیکر، این همه مواهب را ارزان به کسی نمیدهند. همین میخوام تأمل کنیم دیگه. این الان سوره قصص چند تا آیه است میخونی؟ خدای متعال به تعداد تمام کسانی که موسی را تصدیق کردند و تکذیب کردند، یعنی همه ایمان آورندگان و همه فرعونیان، خدا به واسطه به تعداد هر کدومش 10 حسنه میده مفت. این جمله ایراد داره.
نتیجه گیری نمیسنده.
این که گفته می شود. ببین شما اگر بگی که خیلی خوبه کسانی که اهل قرائت قرآنند تو خونه به همسرشون هم کمک کنن، این جمله ایراد نداره. ولی اگه شما بگی ثواب، مثلا یهو برمیگرده میگه چی؟ آم مثلا میگه این جلسه رفتنت به چه درد میخوره تو که ظرفا رو نمیشوری؟ آقاه به خانمش میگه این جلسه رفتنت به چه دردی میخوره تو که با بچت اینجوری حرف میزنی؟ جلسه رفتنه به درد میخوره، اون کارم نباید. اگر شما بخوای با این وزن بسنجی چه اتفاقی میافتد؟ تمام عنایات خدای متعال همین جوریه، به یه تعبیری به تعبیر نویسنده همش مفته، ارزانه. چیکار کردی؟ سوره قصص خواندی؟ نه سوره قصص خواندی، نملم خوندی، شعرارم خوندی، یه شب جمعه نشستی دیگه همت کردی، زن و شوهر با هم نشستی خوندی، این همه برکات. فرشته ای نمیماند مگر اینکه روز قیامت گواهی بر صدق بده. خیلی اومد چیکار کرد دیگه؟ سوره قصص خوانده دیگه. اگر پس اینو باید دقت کنیم، خصوصا در شنیدنی ها. ببینید میخوان ما را ترغیب به کار خیر کنن، اهلا وسهلا. میخوان بگن حیفه شما که اهل نماز اول وقتی، چرا با زبونت اذیت میکنی مثلا مادر زن تو؟ این جمله درست. ولی اگه کسی بگه نماز اول وقت به چه دردی میخوره تو که مادر زن تو اذیت میکنی؟ نمیخوره به هم. اگه کسی بگه بابا خدا این همه لطف را زمانی به تو میدهد که تو حتما مثلا کادو برای خواهرشوهر اینجوری بخری، دلیل نداره. این برکات را به واسطه این میدهم، ممکن یه برکات دیگه هم به اون واسطه بدهم. شب جمعه با نیت خیر و خوب شما در جلسه بری یه برکات میگیری، با نیت خیر و خوب بری مهمونی یه برکات دیگه میگیری، به شرطی که قول نده باشی جلسه بیای بعد بری یه جا دیگه. اگر ما با این خط کشه بخوایم بریم، خیلی جاها گیر پیدا میکنه. حالا جلوترم باز این عرضو داریم. ولی افراد متعددی، ببین ما با فرد کار نداریم، ولی میخوام بگم این ادبیات در متفکرین، اهل قلمها، اهل سخنهای ما جاریه. یعنی نمیتونه آدم هضم کنه که و همین اتفاق راجع به اشک برای امام حسین هم همینجوری میفته. حالا ما تا حالا فکر میکردیم که فقط راجع به اشک برای امام حسین، مثلا میبینیم نه، این ادبیات جاریه. به خاطر همین شما اون یه بار من راجع به یک کتاب کودکی نوشته بودم که طرف روحانی بود، بعد اون کتاب رو نوشته بود، گفته بودم شما کجا درس خوندی آخه اینجوری راجع به امامت صحبت میکنی؟ که حالا اگه کسی خاطرش نباشه گفتم تو جلسه صحبت کنیم، که نوشته بود ایشون موسی بن جعفر علیه السلام فرزندان زیادی داشتن، بهترینشون، خوبترینشون، آقاترینشون حضرت رضا بودن، شدن امام. این ادبیات غلطه. یعنی یه تعبیری خیلی جالبه، امامت با بیعت مردم مشروعیت پیدا نمی کند، بیعت مردم دست امام را برای اجرای دستورات خدا باز میکنه. نه به بیعت مردم کاری داره، نه به توجه مردم کاری داره، امام کار خودشو میکنه، امامه. شما نیا کن، این ادبیات، ادبیات شیعیه. اگر شما تو بدنه حوزه، تو بزرگان حوزه این ادبیاتو داشتی که نمیتونستن بپذیرن که خدا مثلا چجوری بذل و بخشش میکنه. حالا ممکنه یه وقت بعدن کسی نظرش برگرده، حالا ما با اوناش جزئیاتشو با فردش که کار نداریم. من میخوام بگم این الان زیر نظر چهار نفر، پنج نفر محقق نویسنده گیر میکنه، نمیتونه حدیثو بپذیره. و وقت همین میشود. ببین وقتی حوزه، طلبه نون خور صاحب الزمان دوچار استبعاد میشه، دیگه شما از او کسی که همشو منکر میشه دیگه چه تعجب میکنی؟ و این که اصلا ادبیات روایت نخونده، تو این باقا نبوده که به همش میخنده.
من در جانبی میده اینو قبول دارم که این ادبیات اشکال داره، ولی بیشتر فکر میکنم که یک آفتی چون وجود داره میان مثلا این روایتهایی که کلی خواص راجع به آیات هست، راجع به بعضی از دعا هست، اینا رو میگه. بعد مؤمنین هم یه سرایی نمیدارم این رو کافی میدونن برای خودشون. حالا باز روش هایی که احتمالا اون روش هم درست نباشه مثل این،
من همین فهمه شما رو گفتم دیگه، گفتم ببین.
ولی خب میخواستم اینو بیشتر تاکید کنم که رها کردن اون روایت هایی که این همه داره تشبیه میکنه بدون تذکر خودش آفت مهمه.
نه این فرمایش که ما باید ببین، ما نباید شریعت پیغمبر رو توش دستکاری کنیم، یه قیدی بزنیم که نداره. بعدم این فقط ما رو این تیکه نیست، مثلا الان من تو همین قسمت تیکه سوره قصصش بخونم میخوام بگم این فضایه ایرادی داره. حالا یه مدل دیگه نوشتن که پیامبران الهی مخصوصا پیامبر اسلام سعی داشتن نیروهای خفته جوانان را بیدار و آزاد سازند و حتی به زنان درس مردانگی بیاموزند و آنها را در صف مردان در برابر مستکبران قرار دهند، خصوصا پیغمبر. ببین ادبیات انگار شما یه چیزی رو فرض گرفتی، بعد ذیل تفسیر قرآن یه چیزایی رو میگی. کجا پیغمبر می‌خواستن زنان را مثل مردان در برابر استکبار قرار بدن؟ پیغمبر وقتی میخواستن برن جهاد امیرالمومنین علیه السلام میذاشتن بالا سر زنا و در شهر و بالا سر پیرمردان که تو داستان تبوک داره که مردم طعنه میزدن به پیغمبر. ببین ممکنه شما بگی خب حالا این جمله این توضیحو داره، میگم خب بیا من تفسیر بعدیشم بگم. یعنی تذکری که شما میخوای بگی که آقا اگر ما راجع به ثواب اشک بر امام حسین جوری سخن گفتیم که افراد فکر کردن معصیت کنن بعد برن گناه کنن، من میگم بله، ولی ما لااقل مکتب شیعه اینجوری سخن نمیگه. بزرگان شیعه شما وقتی نگاه میکنید شیخ جعفر شوشتری از اون طرف روایاتو میخونه، اون تیکه روایتشو اون دفعه خوندم که سخنرانیشونه که ایشون میگه وای بزرگترین گرفتاری ما خودمونیم و گناهان ما. یعنی کسانی که میخوان ادبیات حقیقی شیعه رو بگن به همه طرف پرداختن، ولی این که من بخوام به خاطر یک هدفی روایت رو جوری بیان بکنم یا توجیه کنم یا قید بزنم که اصل روایتی را بکنم، ما سر اینش صحبت داریم. خب
ولی من فکر میکنم که اتفاقا برعکس چیزی که آخر گفتیم که هر کسی مثلا از علما خواست توجیه رو توجیه بده به همه جوانبش پرداخته اینطور نبود زیاد.
علمای اصلی تراز اول
بیشتر نمود داشته اتفاقا جوری عموم مردم برده که حتی در یک مثلا حالا بخوام اغراق شده بگم نگاهشون یه جورایی مثل تلسمون چیزا.
شما اون فایلای صوتی که قرار بود بشنویم شنیدین؟
نه
شنیدین؟ یکیشو اگر بقیهشو بشنوید به این پی میبرید که این اتفاق در جامعه ربطی به علمای شیعه نداره. این رویکرد عرفان مسلکی و تصوف است که توی مراحلی که میرسه اون یه خورده قید و بندم ازش دور میشه. یعنی این که شما میگی من به خاطر همین گفتم علمای شیعه اونهایی که امام زمان علیه السلام فرمودن از اونها بگیرید، اونها خودشون مهذب ترین ها بودن و مردم را، من مثال میزنم، اصلا شما بزرگتر از شیخ جعفر شوشتری در بحث روضه امام حسین توجه به ساعت مقدس سید الشهدا بین منبریا نمیشناسی. شما کتاب‌های منبر ایشون رو نگاه کن ببین چقدر به هر دو وجه توجه شده. اما اگه شما گفتی فلان منبر کم منبری کم سوادی که فرض بفهمید یکی از این منبری‌ها و مسجدی‌ها روحانی دوی کاروان ما بود تو حج، از تو رساله نمیتونست مسئله قسمت حج رو پیدا کنه، یعنی تعجب کرده بود که مثلا میگه فلان مسئله من ورق میزنم میگم اینجاشه. خب این بله ممکنه یه چیزی بگه یه قسمت دین را برجسته کنه. ما انتظارمون اینه که وقتی تفسیر نوشته میشه روایت رو که نقل کرد همجور که من عرض کردم، آی مردم اینها ارزش سوره قصص و بقیه سوره ها این برکات را دارد و دارد، اگر مؤمن به ولایت امیرالمومنین هستی دارد. اما حواستون باشه امام صادق علیه السلام در فلان جا فرمودن که مثلا من خودم را مقید به فلان عمل میکنم، حواستون این مطلوب. ولی این که شما اونو بپیچونی اونو وابستش کنی به این که در صف مبارزه با مستکبران قرار گیری و این یه جا نیستا، شما از مقدمه همین جلد شروع کن تا پایانش که من خوندم ببین تو این فضا غور میکنه، اصلا انگار طرف مأموره و اصلا استدلال ایشون هم اینه، میگه ما داریم این کتاب را ترجمه میکنیم به زبانهای مختلف و بیداری اسلامی رو داریم تعقیب میکنیم. تو اون فضا اصلا داره غور میکنه. ما میگیم هر چه چیزی رو شما تعقیب میکنی حواست باشه روایت نباید مخشوش بشه یا تفسیر به رأی بشه.
در واقع دارم همون روش عقلی رو میرم جا به اینجا، در واقع ید الله مرمولتان داره میشه در چیزی که دارم میگم، خدا رو دستشو بسته میدونه جا از این که نه همچین اگه عقلی فکر کنی
نه استبعاد عقلیه دیگه، یعنی تو درکش آدم دچار تردید میشه به میزان ایمان، به میزان پذیرش این که خدای متعال به تعبیر شما دستش بازه و هر جوری که بخواهد انعام میکنه و به وعده هاش عمل میکنه. این خیلی مهمه، خدا به وعده هاش عمل میکنه. حالا اگر شما یه جایی هم دوتا درخت تو سوزوندی، خب سوزوندی، ولی خدا وعده 1000 تا درخت داده. اتفاقا این امید آفرینه، این همون رجاییه که به رحمت خدا داری. نکته سوم جان،
به نظر میاد که درست عرض میکنم یه قید، همون قیدی که آقا فرمودن به امیرالمومنین، یه قید دیگه هم حالا در حدی که تو گوش من خورده، مثلا میگن که اینجا انما یتقبل الله من المتقین هم هست، یعنی مثلا طرف واقعا بنای به تقوا نداره ولی مثلا میره سراغ حالا این حالا اعمال به این صورت، مثلا به هوای همین مطلب اینجا میشه بگیم این بیدم بهش وارد
مستاق اتم تقوا چیه؟
بله ولایت امیرالمؤمنین. اما ما آیا شیعه ای هم داریم که خیلی اهل تقوا نباشه؟
ما محب و به تعبیر ساده، چون خود بحث شیعه بحث ویژه است، ولی اون شیعه‌ای که ما میفهمیم، ما شیعه فاسق داریم ولی اهل مکتب خلافت با تقوا نداریم. میخوام کلمه سنی هم به کار نبرم که تو منظر شما سنی هم نه. شیعه فاسق داریم، بله شیعه است، محب امیرالمومنین ولی اهل گناه. فاسق یعنی چی؟ اهل فسق، اهل فجور، ولی نسبت به سید الشهدا علیه السلام شوق داره، ذوق داره. به این نشان که از دنیا که میره عکسایی که تو هیئت چاپ میکنه، یکی از همکلاسیای کارشناسی ارشد ما بود، یه خانومی بود، حالا خیلی ظاهرش هم مثل خانمای مجلس ما نبود، ایشون یه ازدواجی داشت، ازدواجش به هم خورده بود و یه ازدواج دیگری هم من در جریان بودم که اونم به نتیجه نرسید، ازدواج سومی انجام داد. ازدواج سومش چند روز پیش برای من پیغام فرستاد که همسر من که 9 ماه بود ازدواج کرده بودن ایست قلبی کرده از دنیا رفته. یه فیلم فرستاد از همسرش. قاعدتاً به طور طبیعی مثلا همسر ایشون بالاخره یه خانومی رو با اون مختصات که حالا اون موقع ما آشنا بودیم، ممکنه مثلا حالا خیلی دنبال تمام فیلم خدمتاییه که این شوهر تو هیئت انجام داده، اهم از این که داره نمیدونم قضا هم میزنه، لباسیات تنش کرده، زیر پرچم امام حسین وایساده. این شیعه است، این دوستدار امیرالمومنینه. من مات علی حب آل محمدن مات مغفورا له، خدا میامرزه. گناه در حکومت خدا کرده، خدا میخواهد به واسطه یه این محبتش به امام حسین و نوکری که تو مجلس امام حسین کرده بیامرزه. دست خدا. بنابراین ما میخواهیم دوستدار علی ابن ابی طالب با تقوا تر باشه، ولی با تقوا تر این نیست که کار عجیب و غریبی بکنه. تقوا یعنی دلسپاری به امیرالمومنین. تقواش که بیشتر میشه دلسپرده تر میشه. تقوای بیشتر فرد رو امام زمانی تر میکنه. امام زمانی تر شدن نه به اون معنا که تو امام این تو کتابا هستا، شما مراجعه کنید و تو سخنرانی میگه امام زمانی تر شدن راهی است برای بندگی خدا. این یعنی امام زمان، بگید این یعنی امام زمان امیرالمومنین پله. این نیست در تفکر شیعی ناب ولایت امیرالمومنین موضوعیت داره. امام حسین خود دینه، خود صراطه، روایات هم داریم که خود صراط امیرالمومنین علیه السلام. سو دوبال چی میگردی؟ یادم قبلا تو جلسات امامت میگفتیم، شاید بعضی خانمهای حافظه یادشون باشه، میگفتیم مجلس امام حسین خود بهشته، محبت امیرالمومنین خود فعل خیره. روایات هم داره که هر محبت امیرالمومنین حسنه ایست که لا یزر و معها سیعه، هیچ گناهی نمیتونه با این رو در رو بشه. ولی اگر این محبت در دلش کم شد، کاسته شد، شبهات اومد، معاصی اومد، گرفتاری ها اومد، وقت اونجا میشه همون تکلیفی که شما گفتی. میرسیم نکته دیگه بگیم یا زمانمون تمومه؟
ساعت 10:07
میشه. هم احتمال داد این آقایون روایات رو ندیده باشن، مثلا من اینکه معلم ریاضی هم خوری چیز ندیدم، این آقایون هم بتون ندیده باشن.
نه حالا ما اصلا به فردش کاری نداریم. ببین اصلا هر کسی نوشته، ما متن رو میخونیم. من میگم این دوتا روایت رو ایشون آورده اینجوری توضیح داده، این توضیح هم گفتم چرا ایراد داره. خب اگر ایشون بعدن توی یه جلدی اومد گفت اون توضیح هم اشتباه است، ما همونجا که رسیدیم که خب باشه اینجا گفت توضیح هم اشتباه است. ولی این چاپ چهارمه، چاپ چهارم، یعنی بالاخره یه جایش هم ویراستاری کردن، درستش هم کردن. به هر حال دیدن یا ندیدن ما کاری نداریم. این رجوع
تو تفکر شیعی ولایت امیرالمومنین خب محوره. بعد مثلا یورید الله به قوم الوس ولا یورید قوم الوس فرمودن امیرالمومنین فلان و فلان، یعنی اینکه این محوریت وقتی اتفاق بیفته پذیرش اون راحت میشه، یعنی اینکه خب به واسطه اون ولی اون مولا خدا میخواد هبه کنه به شیعیان. حالا کسی میخواد بیاد شیعه بشه اینا بهش میرسه، مشکل نداره. خب میگم اون اصله که اتفاق میفته خب زیر مجموعش هم میاد پشت سرش. ممکنه خب اون پررنگ نباشه، بعد ما هی بیاییم ببافیم که نه تو باید مثلا بری جهاد هم بکنی، حواست باشه اینو نپذیری، باید بری اون کار هم بکنی. یعنی واقعیت خب نمیخوام بگم این آقای چه جوری انا، ولی قصه اینه که خب اونا رو شاید کم دیدن بذاره.
ممکنه ممکنه، ولی ما الان به اینکه کسی دیده یا ندیده کاری ما میگه آقا این توضیح غلطه، مثلا دیده باشه این توضیح ایراد داره. نکته چندم داشت نوشتیم،
سوم.
ببینید در ذیل این، چون این تیکه مهمه که شما بدانید که وقتی میگه به ارث میرسد خدا چگونه داره این ارث رسیدن رو توضیح میده. آیه رو نگاه کنید، آیه 4، ان فرعون علا فی الارض، طلب علو کرد در زمین، و جعل اهلها شیعا، مردمش را دسته دسته کرد به دو گروه اصلی، یکی کی یکی کی، یکی قبطیان یکی سپتیان. قبطیان کیا بودن؟ طرفدارای اونایی که کاخنشین بودن و طرفدار فرعون بودن. سپتیان بنی اسرائیل. خب پس اولین کاری که کردیم بود که اینا رو تقسیم کرد.
کدوم آیه شما؟
آیه 4. همین آیه قبل اینه. چون جالبه که این دوتا رو با هم توضیح بدیم خیلی قشنگ. یستضعف طائفه منه. او گروه بنی اسرائیل رو ضعیف کرد تو جامعه. حالا این ضعف جالبه که اینجا دوباره میخوام بگم اون فضای وجود داره. حالا نمیخوام اونو بپرورونم، ولی همینقدر که بدونید مثلا اینجا میگه که بله این استضعاف انواعی داره، ولی آنچه بیشتر قرآن روی آن تاکید کرده مستضعفین سیاسی و اخلاقی هستن. الان اینجا خود ایشون تقسیم کرده، گفته مستضعف فکری داریم، فرهنگی داریم، اقتصادی داریم، اخلاقی داریم، سیاسی داریم، اعتقادی داریم. بعد ایشون گفته منظور این استضعافه. حالا به اون کاری نداره. یذبح ابناءهم، پسراشونو ذبح کرد. تفسیر داره و این واقعا عجیبه، تفسیر داره که در این که چند نفر از نوزادان بنی اسرائیل در این برنامه قربانی شدن دقیقا روشن نیست. بعضی عدد آن را 90,000 و بعضی 100,000 گفتن. 100,000 پسر قربانی. توجه داشته باشیم. و یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. دیگه چه فسادی کردن؟ اینجا نقل کرده، من رفتم سرچ کردم یه خود دیدم، برای ساختن قبر یکی از اونها که ظاهرا اسم خود اون فرعون خوفو بوده، هرم خوفو میگن یا هرم جیزه میگن یا هرم خئوبس، میگه که 100,000 برده در طول 20 سال به کار گرفته میشوند، هزاران نفر در این ماجرا ضرب شلاق میخورن و به قتل میرسن. پس فساد و تضعیف اینها اون مقدار سربریدن پسرانشون و یستحیی نساءهم، زنانشون رو برای بردگی، برای کنیزی، برای استفاده های دیگه نگه می داشتن. حالا که این را دیدی اینم دقت کن که خدا کودک شیرخواره این قوم را در میان تلاطم دریا حفظ کرد و خود فرعونیان را به واسطه همین دریا تارومار کرد. این خدا بعد از اینکه شرح میده فساد فرعونیان رو، حالا میفرماید و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. یعنی این ارثی که داده میشود به خوبان، به حجت خدا، به احکام عادلانه خدای متعال، از یک هیاهوی انسانی پیش نیامد. از بین این همه ذبح فرزندان چه دلی داشتن این مادرانی که تا بچه‌شون به دنیا میاد اگه پسر بودن سر می‌بریدن؟ از بین این همه بنی اسرائیل که برای ساختن این هرم اینجوری دست و پا زدن تو خون خودشون غلطیدن، از بین اینا بعد ببین خدا چی میگه. یه خورده آدمو یاد اون تعبیر قرآنی میاندازه که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، دستور میاد. یا ارزبلعی ماک، دستور اینجوری حکومتیه، سلطنتیه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، با همه این فسادایی که میکنید ما اراده کرده ایم که چنین منتی را بگذاریم. منت خداست، لطف خداست، رحمت خداست. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. بالاش گفت اومدن فرعونیان یستضعف طائفتن، بعد از پیغمبر به تعداد انگشتان یک دست یا دو دست در خانه فاطمه زهرا میمونید، انقدر تضعیفتون میکنن. تعبیر قرآنی رو یادتون باشه، وقتی حضرت موسی آمد به حضرت هارون اعتراض کرد، حضرت هارون چی گفت؟ ان القوم یستضعفون. اینا تضعیف کردن امیرالمومنین علیه السلام رو، امیرالمومنین را کوچک شمردید، داستان رجعت میاد. بچه های علی ابن ابی طالب رو اینجوری به بیابون گردی انداختیم، هر کدوم به یه سمتی. دعای ندبه چی میگه؟ اون قسمتی که ماشاءالله همه‌شو حفظیم، فقط کدشو میخوام. یه عده‌شون رو کشتن، یه عده‌شون رو به اسارت بردن. و صبی من صبی و اقصی من اقصی و جرا، هر جوری که تونستن خاندان پیغمبر رو تارمار کردن. در تعبیر زیارت جامعه ائمه المؤمنین چیه؟ که حضرت می‌فرمایند همه جمع شدن برای قطع کردن رحم پیغمبر. البته تو ندبم داره شبیهش، همه جمع شدن پشت به پشت هم دیگه دادن. تضعیف کردید خانواده اهل بیت رو. و نورید و انمان نعل الذین استضعفوا فی الارض. این تضعیفه به هر جای دیگری بخوره یا بخورونیمش، ما اشتباه کردیم. یه نکته ظریف، نکته چهارم میشه یا پنجم؟ یستضعفوا منظور کسانی نیست که خودشون ضعیفن، کسانی هستن که ضعیف میشوند توسط کسانی، یعنی اینا خودشون قدرت دارند. امیرالمومنینه، ضعیفشون نگه میدارن، یعنی به واسطه یه قدرتی اینها رو در ضعف قرار میدن، نه اینکه اینا میخوان ضعیف باشن یا ضعیفند. از ماده ضعف است، در باب استفعال برده شده، به معنی کسی است که او را به ضعف کشانده اند و در بند و زنجیر کرده اند. حالا ممکنه یه معنای دیگه ای هم بده ها، این معنا رو به عنوان یه نکته دقیق و جالب آورده. به ضعف کشانده شدن، به دست و بالشون زنجیر زدن. اهل بیت زنجیر رو از دست و بالشون باز کنن، ببین چه میکنن. ببینم اگر نکته اینجا بله مانده که نگفتم خدمتتون عرض کنم. بله، روایت اول از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، نهج البلاغه کلمات قصار. دنیا پس از چموشی و سرکشی همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خودداری می کند و برای بچه اش نگه می دارد به ما رو می آورد. سپس حضرت آیه رو تلاوت کردند و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. روایت دیگر از امیرالمومنین علیه السلام، نور الثقلین جلد 4 صفحه 110، حضرت فرمودند این گروه در ذیل آیه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند، خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری که به آنان وارد می شود برمی انگیزد و به آنها عزت می دهد و دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند. روایت سوم از امام زین العابدین علیه السلام، مجمع البیان، ذیل همین آیه، سوگند به کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داد که نیکان از ما اهل بیت و پیروان آنها به منزله موسی و پیروان او هستند و دشمنان ما و پیروان آنها به منزله فرعون و پیروان آنها می باشند. یعنی چی؟ یعنی سرانجام این دوتا آیه رو هم حضرت با هم به کار بردن. فرعونیان که ما را به استضعاف، به فساد تحمیل میکنن، برمون آزارمون میدن، ضعیف میشه مرنمون، اینها میشوند فرعونیان و ما میشویم موسی و اهل بیت، ما هم خانواده پیروان ما هم میشوند پیروان ما هم میشوند پیروان حضرت موسی علی نبی ناب آلهی و علیه السلام. اگر اجازه بفرمایید به عنوان یک تحقیق یک کتاب عملتی بهتون معرفی بکنم، به عنوان یک تحقیق در کتاب امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور یک فصلی داره که به روایات ذیلعین پرداخته است. کسانی که این کتاب رو دارند میتونند به خود این کتاب مراجعه کنند، کسانی که این کتاب را ندارند صفحه 63 67 و 164 به این آیه استناد شده و ذیلش توضیح اومده، همون روایت امیرالمومنین علیه السلام هم باز اینجا آورده است. امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور، اثر مرحوم سید محمد کاظم قزوینی. چه نکته ای از این مرحوم گفتیم قدیم؟ خیر، خیلی هم با ثواب بوده. بله، بدن ایشون رو به امانت در حسینیه اگه اشتباه نکنم زینبیه قم میگذارن، بعد از 17 سال چند سال پیش اومدن بدنش رو بردارن ببرن ظاهرا کربلا یا نجف هم وصیت کرده بود، بدنش تر و تازه، فیلمش هم هم ممکن نبود، ممکن نبود. امانت وصیت میکنه که بدن من رو امانت
روی عراق بسته بوده وایسته
دفع کردم ولی بدنش تر و تازه. ندیدین فیلمشو؟ حالا میذارم تو کانال ببینید. زمانی که دارن میکنن خیلی جالب آخه، یه موقع بعد مثلا میگن اینجوری، زمانی که دارن میکنن بعد طرف نگاه میکنه میبینه سالم و قشنگ، بدنو برمیدارن میذارن تو تابوت مجددن، بدن تر و تازه. مرحوم سید کاظم قزوینی داماد مرحوم سید مهدی حسینی شیرازی امام جماعت صحن کربلای امام حسین علیه السلام بوده. مرحوم میرزا مهدی شیرازی به اصطلاح قرین حاج آقا حسین قمی بوده که در زمان حاج آقا حسین قمی ظاهرا رساله نداده بوده، در کنار ایشون بوده، بعد رساله میده و حالا مدت مرجعیتش هم خیلی طولانی نبوده، ولی یکی از دامادهاش سید کاظم قزوینیه. سید کاظم قزوینی کتابهای زیادی داره، همه کتابهاش با همین عنوانه، فاطمه الزهرا من اللحد من المهد الاللحد، راجب امیرالمومنین علیه السلام داره. اگر اشتباه نکنم راجب همه اهل بیت علیهم السلام داره. من چند تاشو دارم، من مال امیرالمومنینشو دارم، آقای علی کرمی ترجمه کرده، مال امام زمان علیه السلام و از زهراش هم هست تو بازار، هست نش آفاق زده. ظاهرا راجب امام کاظم علیه السلامش هم عربی شو دیدم اگر اشتباه نکنم و اینا هست تو بازار. خلاصه خدا بهش چنین لطفی رو کرده. حالا اینا که چیزای دنیاییشه، حالا فرض کنه حالا بدنش هم پوسید اون طرف دستشون میگیرن. یادمه که من وقتی ایشون به رحمت خدا رفته بود رفتم دم خانهشون توی قم و این آیه رو از اونجا یادم موند که بالا سردر خونش سیاهی زده بودن و همین نوشته بودن رجال صدق و معاهد الله علی و من هم من قضا نحبه و من هم من اینم به عنوان تحقیق شما در قرآن سرچ بفرمایید ببینید که این آیه معناش چیه.
یه کاری کردن، یه اثری گذاشتن،
بیشتر از یه اثر ظاهرا واقعا زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن. خب و فالحمد لله رب العالمين.